الله الرحمن الرحیم از خانه فروس شهیدی 22,400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی که احتمال می‌دهد تا آخر وقت بیماریش برطرف بشود یا می‌داند که بیماریش برطرف می‌شود می‌تواند اول وقت نماز استراری، نماز نشسته، نماز ایمایی بخواند یا نه. صاحب عروه در اینجا فرمود که ازازن ارتفاع العذر او احتمل ذلك وجب التأخیر. مرحوم آقای بروجردی با اینکه در تعلیقه عروه حاشیه نزدند و قبول کردن این فتوای صاحب عروه رو، ولی در تبیان و صلات جلد 7 صفحه 240 از ایشان نقل شده که با علم به زوال عذرم میشه اول وقت نماز استراری خواند. چرا؟ خوب دقت کنید، ایشان فرموده است که ظاهر امر به صلات در اقیم الصلات، اقیم الصلات لدروک شمس الی غسق اللیل، اینه که از اول وقت هر مکلفی امر فعلی دارد به نماز. اگر این مکلف که در آخر وقت سالم می شود امر دارد به نماز ایستاده، به نماز اختیاری، میشه از قبیل واجب معلق. الان که نمیتواند نماز ایستاده بخواند، یک ساعت مونده به غروب آفتاب حالش خوب میشه، اون وقت میتونه نماز ایستاده بخونه. پس از اول وقت وجوب نماز ایستاده میشه از قبیل واجب معلق. واجب معلق خلاف ظاهر ادله است، چون وجوب فعلی است، واجب استقبالی و این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله اینه که وجوب از اول وقت تعلق میگیره به واجبی که قابل امتثال است از اول وقت، و این نمیشود مگر به این که بگوییم که این شخص مریض اول وقت اگر نماز استراری هم بخواند مصداق همون اقیم الصلات، اقیم الصلات لدلوک شمس هست. استحیح و صلی قائما، مفادش این می شود کسی که در حال نماز سالم است ایستاده نماز بخواند. المریض یصلی جالسن، کسی که در حال نماز مریض است نماز نشسته بخواند. اطلاق ندارد دلیل شرطیت قیام که بگوید این آقایی که اول وقت بیمار است نمیتواند به ایستد در نماز، برای او هم قیام در این حال شرط است. بعد فرموده که حالا بگذاریم در نماز ادایی، نماز قضایی رو میشه ملتزم بشیم که شخصی بیمار است، میگه شاید 10 سال دیگر، 20 سال دیگر پزشکی پیشرفت کند، مشکل جسمی ما را برطرف کند، ما بتوانیم نمازهای قضایمان را ایستاده بخوانیم. به او بگوییم که باید صبر کنی. و الان نباید نماز بخوانی؟ این قابل التزام است؟ کیفه یمکن ان یقال، به وجوب تأخیر الى آخر العمر، مثلا لمن یرجو زوال العذر فی آخر العمر. به نظر ما این فرمایش آقای بروجردی در قضا اگر درست باشد، نسبت به کسی که مدت متنابهی را بیمار است، سالها ماها بیمار است، اما در مثل واجب موقت ادایی نماز صبح 1.5 ساعت وقت دارد، نماز ظهر 5 ساعت وقت دارد، خب اینجا بگوییم صبر کن تا آخر وقت، مشکلی پیش نمی آید. شما می‌فرمایید خلاف ظاهر است. کجا خلاف ظاهر است؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس با استحی و صلی قائما یا اذا قوی فلیقم که جمع می شود، یعنی هر مکلفی واجب است بعد از اذان ظهر مثلا طبیعی نماز ایستاده را بخواند اگر قادر بر طبیعی نماز ایستاده است. از اول وقت تحریک می شود به طبیعی نماز ایستاده، اصلا این واجب معلق نیست، چون شارک قید شرعی نزد، نگفت از اول اذان ظهر بر شما واجب است نماز ایستاده آخر وقت، گفت کسی که توانایی نماز ایستاده در وقت دارد از اذان ظهر بر او واجب است طبیعی نماز ایستاده بین اذان ظهر و اذان مغرب. کجا خلاف ظاهر است شامل این شخص بشود؟ یعنی این که شارع در مورد فاقد الماء فرمود باید صبر کند، خلاف ظاهر مرتکب شده؟ فاقد الماء اول ما باید صبر کند دیگر، لازمه فرمایش آقای بروجردی اینه که شارع خلاف ظاهری مرتکب شده، ملتزم شده به واجب معلق. این چه واجب معلقی است؟ میگن تا اذان ظهر نان بخر بیاور، اگر میتوانی نان سنگک بخر بیاور، نمیتوانی نان بربری، اون هم نمیتوانی نان لواش. خب حالا این آقا تا اذان ظهر میتونه نان سنگک بخره، منتها نانوایی 1 ساعت به ظهر پخت میکنه، بگیم این خلاف ظاهره، مگه واجب معلقه؟ شارع به طور مطلق گفته هر کس میتواند نان سنگک بخرد قبل از اذان ظهر نان سنگک بخرد. شما صبح نمیتونید نان سنگک بخرید، نانوایی بسته است، بگیم نه، پس بر شما باید جائز باشه برید نان بربری بخرید، چون نان بربری بازه، این عرفیه، این حرف چه ربطی داره به بحث واجب معلق؟ در همون قضا هم به نظر ما واقعا اگر کسی خوف فوت، خوف بیماری منجر به مرگ ندارد، یعنی خوف مفاجعه موت ندارد، میگوییم صبر کن. حالا اگر خوف مفاجعه فوت دارد رجاءً بخواند، اگر بعد خوب شد حرجی نبود 2 مرتبه قضا کند، حرجی بود به مقداری که حرجی است دیگر قضا لازم نیست، مشکلی پیش نمیاد. خدای بروجردی هم در بحث قضا همین رو احتیاط واجب کرده. بگذاریم، رسیدیم به بحث این که اگر شک دارد این شخص بیمار که تا آخر وقت بیماریش ادامه پیدا می کند یا نه، و ما گفتیم که واقعا اگر بیماریش خوب می شود این نماز نشستی اول وقت بر او مشروع نیست، ولی آیا می تواند استصحاب استقبالی کند؟ اول وقت است، بیمار است، احتمال میده تا آخر وقت ادامه پیدا کنند، استصحاب استقبالی بکنند که من تا آخر وقت بیمار میمانم، نماز نشستش رو بخونه اول وقت، بعد بره بخوابه. اگه کشف خلاف شد اتفاقا معلوم شد حالش خوب شد، قبل از اذان مغرب اعاده میکنه، کشف خلاف نشد، الحمدلله. اجزاء امر ظاهری از واقعی که بعید میدونم کسی در این موارد ملتزم بشه، مخصوصا که اخلال به فرائض کرده. مستثنا به حدیث لا تعاد اینه که اخلال به فرائض موجب اعاده نماز، نماز ایستاده رو نشسته خونده، اخلال کرده به فریضه قیام. حالا برفض ظاهر امر ظاهری اجزاء باشه، آقای بروجردی فرمودن و ما اشکال کردیم به ایشان، در جایی که نص خاص برخلاف نباشه. در مورد اعاده نماز در فرض اخلال به فرائض نص خاص داره. خب استصحاب استقبالی رو خیلی ها قبول کردن. آیه قاضی های عراقی در اصول قبول کرده، آیه خویی قبول کرده، آیه صدر، آیه سیستانی، آیه تبریزی، آیه زنجانی قبول کردن. دو اشکال مطرح می شد به این استصحاب استقبالی. یک اشکال در عدم اطلاق دلیل استصحاب که لا تنقض الیقین به شک ابدا اطلاق ندارد نسبت به استصحاب استقبالی. ما در تایید این اشکال گفتیم کسانی که مثل صاحب کفایه در صفحه 391 و آی خویی در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 30 و آی صدر در بحوث جلد 6 صفحه 88 فرمودند که شارع برای صدق لا تنقض الیقین به شک مجبور است حیث حدوث را از متعلق یقین حذف کند، لحاظ نکند، حیث بقا را هم در متعلق شک لحاظ نکند، بشود شیء واحد تا بگوید لا تنقض الیقین به شک. اگر یقین را به حدوث بزند، شک را در بقا، من یقین دارم که صبح وضو داشتم، شک دارم که الان وضو دارم، اگر الان نماز نخونم که نمیگن نقض یقین به شک کردی. فرمودن پس حیث حدوث و بقا رو شاره باید لحاظ نکنه، بشه شیء واحد، بگن یقین داشتی به وضوعت و شک داری در وضوعت، نقض یقین به شک نکن. با این بیان گفتیم کار مشکل میشه، چون اگر ما حیث حدوث و بقا رو لحاظ نکنیم در استصحاب استقبالی باید چی بگیم؟ چجور میخواییم تعبیر کنیم؟ تعبیر نمیتونیم بکنیم. من الان یقین دارم که بیمارم و الان شک دارم بیمارم؟ من یقین دارم بیمارم، شک دارم بیمارم. میخندن مردم. نمیتونیم حیث حدوث و بقا رو در استصحاب استقبالی حذف کنیم. باید بگیم یقین دارم که الان بیمارم، شک دارم که بعدن بیمار خواهم بود یا نه. ما در جواب از این اشکال گفتیم نه آقا، لا تنقض الیقین به شک صدقش متقوب به عدم لحاظ حیث حدوث و بقا در متعلق یقین و شک نیست. بعد از این که دلیل داریم که مراد از نقض یقین به شک استصحاب است، نه قاعده یقین. قاعده یقین من یقین داشتم که وضو گرفتم، الان شک دارم وضو گرفته بودم، یقینم درست بود یا نه. خب اونجا نقض عملی یقین به شک روشن است که واقعا میگه اون آثار یقین سابق رو بار کن. اما در استصحاب یقین به حدوث خورده، شک در بقا، و اینم قرینه داره ادله استصحاب که مراد اینه. شاره در اینجا گفته لا تنقض الیقین بشر، کاملا عرفیه، حیث حدوث و بقا هم لحاظ کنه، شاره عرفیه. قوام صدق نقض یقین بشر در استصحاب بعد از این که فهمیدیم مراد استصحاب است نه قاعده یقین، کاملا عرفی است، نیاز ندارد حیث حدوث و بقا را الغا کنیم. نه، لحاظ میکنیم حیث حدوث و بقا را. یقینه به این دارم که الان بیمارم، شک دارم که بعدا بیماریم ادامه دارد یا نه. لا تنقض الیقین بالشک ابدا، لا ينبغي لك ان تنقض الیقین بالشک ابدا. و معید این عرض ما، این نکته رو عرض کنم، صحیحه اولای زراره است. اگر نقل به معنا و پدیده نقل به معنا که شایع است بین روات نبود و ظهور داشت که امام فرمودن انه علی یقین من وضوئه، گفتیم ظاهرش اینه که امام فرمودن الان یقین دارد به وضوئش. خب الان یقین دارد به چی؟ به حدوث وضوئش. ولی چون پدیده نقل به معنا شایع بوده در روات، شاید امام فرموده انه کان علی یقین من وضوئه، زراره اومده اینجوری نقل کرده گفته انه علی یقین من وضوئه. اگه به زراره اعتراض میکردیم گفتی زراره جون ما که با هم خدمت امام بودیم، امام فرموده انه کان علی یقین من وضوئه، شما چرا میگی انه علی یقین من وضوئه؟ میگه چه فهم میکنه؟ بیاییم بگیم بله، این انه علی یقین من وضوئه ظهور داره در این که الان یقین دارد به حدوث وضوء و این دلیل استصحاب استقبالی رو به راحتی میگیرد. ولی کان علی یقین من وضوئه، نه، اون در مورد استصحاب استقبالی صادق نیست. زراره میگه حرفا چیه؟ حرفا چیه میزنی؟ من که حالی نمیشه این حرفای تو. به قول یکی از بزرگان فقهای عرب، آقای زنجانی نقل میکنن، گفتن که یکی از کسانی که درس دارن شیخ رفته بود به او اعتراض کرد، گفت آه این استصحابی که شما جاری میکنید اصل مسببیه، اصل سببی بر اصل مسببی مقدمه. گفت شنو؟ حرفا چیه؟ یکی از بزرگانی که فقیه بود آمد چند تا مثال زد که اگر لباس متنجسی رو در آبی که مستصحب و طهارت بشوریم، خب یه استصحاب طهارت در آب داریم، یه استصحاب نجاست در صبح، شما میگید استصحاب نجاست صبح جاری میشه؟ ایشون گفت نه، استصحاب طهارت آب منشأ شک ماست، او رو استصحاب که کردیم دیگه تعبد میشیم به این که لباس متنجس ما با آب طاهر شسته شده. بعد اون استاد به اون طلبه اول گفت که این احتیاج الفقها، حرف سخن فقیهانه بگو مثل این آقا، چیه اصل سببی و مسببی از خودتون در آوردید؟ حالا مقصود اینه که آخه برای زراره روشن نبوده فإنه کان علی یقین من وضوئه و فإنه علی یقین من وضوئه فرق میکنه در نتیجه، ولی زاد خیلی نمیشه به اینا گیر داد. من اصل عرضم اینه که لا تنقض الیقین بشک، ولی صحیح ثانیه زراره و استصحاب استقبالی صادقه، ولی زاد هیچ مشکلی نداره.
یقین به حدوثه، یقین به حدوث آثار
خودشو داره. نه، شارع میگه تو یقین داشتی که صبح وضو داشتی، شک داری در بقاء وضوعت، نقض یقین به شک نکن.
چطور اگه الغا نشه
از خود اطلاق لا تنقض الیقین به شک میفهمیم شارع تعبد به بقا کرده.
اون
ما میگیم نیاز نداره به غمزه این از این که یقین به حدوث تعلق گرفته است و شک به بقا، نیازی ندارد غمزه این بکنیم. فرض اینه در استصحاب، در استصحاب آثار بقا را بار کردن در مورد یقین به حدوث، شارع اسم اینو گذاشته که عدم و نقض یقین به شک. نه نه، این که در قوام صدق نقض یقین به این هست.
شما میگید چون که از خارج میدانیم این آثار رو باید مترتب بکنیم، پس تعبدن صادقه ولی واقعا صادق نبود.
یعنی نقض یقین به شک مسامحتن دیگه فرق نمی کنه توش، استصحاب فعلی باشه یا استصحاب استقبالی. من اینو میگم در این که صدق نقض یقین به شک صدق مسامحی است نه صدق حقیقی، که قطعا این مسامحه اعمال شده در این صدق نقض. اون فرق نمیذاره که یقین و شک به نام استصحاب حالی و فعلی باشد یا به نام استصحاب استقبالی. نه اینکه القاء خصوصیت میکنه ها، نه اصلا صدق عرفی این لا تنقض الیقین به شک بعد از قیام قرینه بر اینکه شارع این مقدار مسامحه رو اعمال کرده، تعبد کرده به آثار بقا در مورد یقین به حدوث، بعد از این آره عرف دیگه فرق نمی کنه. میگه صادق نقض یقین به شک که امام فرمود، چه فرق میکنه یقین استصحاب فعلی باشه یا استقبالی. و اینکه آیه زنجانی میگن چه فرق میکنه در کتاب نکام، محصولشون لابد همینه دیگه، نه اینکه تنقیه منات میخوان بکنن. ما میگن در صدق این عنوانی که مورد خطاب شارع است در دلیل استصحاب فرق میکنه.
بچه‌ها ولی متوقف ولی که بفهمیم اراده استصحاب شده، ولی اگه ما احتمال میدیم که عمل استصحاب و قاضی
نه، نه فرض اینه که در ادله در صحای در صحیحای زراره قرینه داریم که استصحاب مراده
دیگه، این هم اراده شده ولی قرینه نداریم که اون اراده نشده. شاید مراد اهم از قاعده یقین و استصحاب،
اگر مراد اهم از قاعده یقین و استصحاب باشه
که فقط شامل استصحاب،
چرا دیگه نه دیگه مراد اهم دیگه اون قسمتی که استصحاب میگیره دیگه فرق نمی کنه. ما نگهی اراده اهم از قاعده یقین و استصحاب، ما گفتیم عرفاً تعدد لحاظ میخواد و این شبیه استعمال لفظ در اکثر از معناست، جامعه عرفی نداره.
جامعه بین استصحاب سابق نه استصحاب استقبالی، جامعه بین استصحابای معمولی و قاعده یقین همینه که الغا بشه حدوث و بقا، و بگه الغا بشه حدوث و بقا، بگه نقض نکنید. این دو مورد نقض صادقه، اما در غیر این مورد که استصحاب استقبالی باشه صادق نیست.
بالاخره مولا در لحاظ خودش که دو جور لحاظ میکنه، قاعده یقین باشه یه جور میگه من کان علی یقین الفشک، در استصحاب باشه یه جور میگه من کان علی یقین الفشک، در لحاظش که فرق میکنه که باید دو جور لحاظ کنه، این میشه تعدد لحاظ و این خلاف ظاهره.
پس نه به نظر شما استعمال مجازی شده
در این استعمال مسامحی شده قطعاً، و الا در استصحاب که من آثار بقا رو بار نکنم چرا چیزی رو به یقین به حدوث بعد از اینکه شارع در استصحاب آثار بقا رو بار کردن اینو مصداق عدم نقض یقین به شک دانست، این مقدار تسامح رو از شارع فهمیدیم در تعبیر به صدق نقض یقین به شک، دیگه نیازی نیست بگیم شارع در مقام استعمال حیث حدوث و بقا رو لحاظ نکرده، نه بکنه مهم نیست بکنه. حالا ما بحث و قاعده یقین نمی کنیم، حالا اون تعدد حالا باشه جای خودش. اشکال دوم در استصحاب استقبالی در خصوص جاییست که بخواییم استصحاب کنیم بقای عجز را، که ما اشکال کردیم گفتیم یا جزمن یا احتمالاً، زمان قید متعلق عجزه، یعنی شارع گفته که مثلا فردا نان بخر اشتر الخبز غداً، خب بعد ما فردا که میشه صبح میریم نانوایی میبینیم که نانوایی بسته است، شاید تو شب بسته باشه دیگه، استحساب استقبالی بکنیم، الان که قادر نیستیم نان بخریم، استحساب میگه تا آخر وقت هم قادر نیستیم بریم دنبال زندگیمون. ما میگفتیم اگر عجز و قدرت خودش مقید به زمان نباشه، متعلق عجز و قدرت که شراع الخبز قدن او زمان دارد، اینجوری اگر باشه که یا استظهار از ادلینه یا احتمالا اینه دیگه، عرفن صادق نیست اگر فی علم الله. حالا برای تأیید و وضوع مطلب اصلا فرض کنید من میدانم بعد از ظهر نانوایی باز میشود، عرفن صادق نیست بگم من نمیتوانم فردا نان بخرم، آن صبح تا ظهر بسته است نانوایی، بعد از ظهر که بازه، پس فردا میتونی نان بخری، نگو فردا نمیتونم نان بخرم. شک میکنید، شک دارید در صدق عجز از خرید نان فردا، و اینو پیاده کنید در احکام شرعیه. الان اول وقت به شما گفتن سل قائمن بین طلوع الشمس، بین غروب، بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس. الان اول اذان صبح عاجزید، اما میدانید که نیم ساعت به طلوع آفتاب قادر خواهید شد. آیا میتونید بگید که من عاجزم از طبیعی از نماز صبح بین طلوع فجر و طلوع آفتاب؟ نه، من عاجز نیستم. بله، اگر عجز مقید به زمان باشه، عجز از طلوع فجر تا طلوع آفتاب از نماز صبح ایستاده، بله الان من عاجزم از نماز ایستاده، استثناء میگه تا طلوع آفتاب عاجز خواهم بود از نماز ایستاده، ثابت میشه عجز مستمر الی آخر الوقت. نگید خفاء واسطه، ما خفاء واسطه رو قبول نداریم، خیالتون راحت کنید. یه لحظه اجازه بدید، محقق عراقی در نهایت الافکار جلد یک صفحه 243 فرموده که من مشکل رو حل میکنم، من اول وقت عاجزم از نماز ایستاده، روشن دیگه، چون مریضم و عاجزم از نماز ایستاده تا آخر وقت. چرا؟ الان من میتونم نماز ایستاده مثلا اذان صبح ساعت 5:30، من اون وقت مریضم، من قادرم اون وقت نماز صبح ایستاده ساعت 5:30 بخونم؟ نه. قادرم نماز ایستاده ساعت 6:30 بخونم؟ آقا نماز ایستاده ساعت 6:30 تو 5:30 میشه خون؟ مگر قائل بشید به عدم تضاد در زمان؟ نمیشه دیگه. پس من یقیناً ساعت 5:30 از کل افراد نماز ایستاده قبل از طلوع آفتاب عاجزم، ولی این کافی نیست، باید این عجز مستمر باشه تا آخر وقت، اونم با استحساب درست میکنی. الان من عاجزم از فرد نماز ایستاده اول وقت بلمشتم، و عاجزم از نماز ایستاده آخر وقت، اونم بل وجدان. الان عاجزم، الان عاجزم، مگه میشه نماز ایستاده ساعت 6:30 را در ساعت 5:30 خوند؟ نه، پس عاجزم. منتها عاجز بودن الان از جمعی افراد کافی نیست، باید این عجز مستمر باشه تا آخر وقت، استصحاب میکنیم بقای عجز تا آخر وقت، و هاذا هو الاستصحاب استقبالی. میگیم جناب محقق عراقی، خودت که تو بدا تو روای الامالی حالا اشکال کردی، حالا کار نداریم، خداییش اونجا خودت استصحاب استقبالی رو منکر شدی، ولی حالا مهم نیست، اونم آدرس رو بدم که مراجعه کنید. بله، عرض شد خدمتتون که حالا بله، حالا آدرس اینجا ظاهرا پیدا نکردم، یه لحظه ببینم پیدا نکردم آدرس. هست تو روای الاعمالی فی فروع المجمالی هست. خب عرض شد خدمتتون که میگیم جناب آغازی ها عرفیه این حرف به شما؟ عرفیه؟ من ساعت پنج و نیم عرفیه بگم من از خواندن نماز ایستاده صبح و این طلوع عاجزم؟ عرف به من نمیگه که خوش انصاف یه قرصی خوردی تا نیم ساعت دیگه حالت خوب میشه، تو ساعت پنج و نیم میگی من از نماز ایستاده خواندن بین الطلوعین عاجزم. کی عاجزی؟ آزیا چی کار کرد؟ گفت الان عاجزم. سرنگی آزیایی بود، گفت الان عاجزم، ساعت پنج و نیم الان عاجزم. دیدیم حرف خوبی میزنه، ولی به نظر من با عرض معذرت مغلطه است، ولی حرف خوبیه، مغلطه خوبیه. و نعمه مغلطه و نعمه مغلطه و نعمت مغلطه. میگه الان عاجزم از نماز ساعت شیش و نیم ایستاده. میگیم جناب آغازی ها این الان که میگی این ایهام اینو داره که کسی بگه که الان میتونم نماز ساعت شیش و نیمو بخونم و اینکه ساعت پنج و نیم خب معلومه نمیشه. عرف اینجوری به عرف بگو ساعت پنج و نیم که شد بگو تو عاجزی از نماز ایستاده صبح بین طلوع آفتاب امروز و طلوع فجر امروز. اون وقت ببین چی جواب میده. میگه ابدا کلا، یه قرصی خوردم نیم ساعت دیگه حالم خوب میشه، کی من عاجزم از ایستاده نماز خوندن بین طلوع این. این که میگی الان یه مغلطه هست. میدونید مغلطه رو چجور کشف بکنیم؟ یه مثالی براتون بزنم. آیون میگن که خطابات جزئیت و شرطیت اطلاقش فرض عجزم میگیره، توزع لسلاته که اطلاق داره، ولو عاجز باشی از وضوع اثبات میشه وضوع شرط نمازه، اطلاق داره. خب یکی بیاد بگه توزع لسلاتک ون کنت عاجزن، یعنی چی توزع لسلاتک ون کنت عاجزن عن الوضوء؟ آخه اینم حرف زدن شد. میگه خب شما که گفتی اطلاق داره، شما گفتی توزع لسلاتک اطلاق داره، ولی من تسلیب اطلاق میکنم گیر بهم میدی، دیدی آبرود میره، نمیتونی بپذیری که توزع لسلاتک ون کنت عاجزن. شما چی میگید بهش؟ میگید آخه این که میگی و این کنت عاجزن ایهام اینو داره که در فرض عجزم من مأمورم به نماز با وضو و این تکلیف ما لایطاقه. اینو نگو، بگو اطلاق داره، توزع لسلاتک اطلاق داره، ارشاد به شرطیت مطلق است، چه در حال قدرت بر وضو چه در حال عجز از وضو، عرف کاملا قبول میکنه. نه نه توزع توزع لسلاته
توزع به
لحاظ مرادی جزی که ارشاده، اگه اون به اعتباد داره بگی ارشاده. خب باشه ارشاد مگه نیست؟ گفتیم توزع لسلاته و این کنت عاجزا دیگه
تصدیق بکن اصلا در فرض عجز.
نه عبارت رو عوض نکنی، نگی لا سلات الا به تغور التغور شرطن لسلات مطلقا، نه توزع لسلاته خطاب اینه دیگه، خطاب امر
کتابه،
ولی
مراد
جدیش امر نیست. آها آها، چون ولو کنت عاجزن میگی ظهورش اینه که این خطابم بدای بعثه به وضوعه، میگه آخه مگه میشه عاجز از وضوع تحریک بشه به وضوع، ولی لذا استیحاش میکنه. اما اطلاق توزع لسلاته که میگه هیچ مشکل نداره. گاهی تصریح به بعضی چیزها مستنکره. ما بگیم الان قادرم بر نماز ایستاده تا قبل از طلوع آفتاب، میگه چرا میگه الان؟ یه چیزی خلاصه یه شیشه خورده هست تو حرفات که میگه الان قادرم. چرا اینجور میگه؟ الان عاجزم. چرا اینجور میگه؟ اون که موضوع القادر على الصلاه قائما بین الطلوع، انا قادر على الصلاه قائما بین الطلوع. پس نباید بگی من قادر نیستم بر صلات بین الطلوعین، استثنا میگه تا آخرم قادر نخواهم بود. من اون که قادر نیستم، قادر نیستم بر صلات ایستاده الان، قادر نیستم. آی خویم اینجوری گفت، گفت عاجزم از نماز الان، عاجزم از نماز ایستاده، استثنا میکنم تا آخر وقت عاجزم از نماز ایستاده. و ما اشکالمون این بود که شاید زمان قید متعلق باشه، قید اون فعل باشه. ممکنه شما بگید آقا از این راه نشد کاری رو حل کنیم، بیا استصحاب عدم ازلی بکن. من یک زمانی که نبودم، یا نه اون موقعی که اصلا بچه بودم و قدرت نداشتم، آنه این که شاید استصحاب عدم ازلی هم نباشه دیگه، من قادر نبودم بر نماز ایستاده، بر نماز ایستاده قادر نبودم، استصحاب عدم ازلی بکنیم، نفی قدرت بکنیم، حالا حداقل به لحاظ ما قبل وجود میگیم آقا برفرض استصحاب عدم ازلی درست باشه، کی میگه موضوع عدم القدره است؟ ظاهر ادله المریض این که موضوع عاجزه، استصحاب عدم القدره به نحو عدم ازلی استصحاب اثبات عجز نمی کنه، اصل مثبته، عجز حالت سابقه نداره. نه همون بچه که شما میگید عاجز است از حج بعد البلوغ و الاستطاعه، عاجز است؟ نه، بچه ایست که بعد البلوغ و الاستطاعه کاروان رو اداره میکنه. این بچه عاجز است از حج تا آخر عمرش؟ نه. شما نه، اون استصحاب عدم ازلی میکنه، میگه اون زمانی که نبود قدرت نداشت. میگیم برفرض این استصحاب عدم ازلی درست باشه، شاید موضوع عنوان وجودی باشه، مثل المریض عنوان وجودیه، حالا العاجز المریض استصحاب عدم قدرت به نحو عدم ازلی اثبات عنوان مریض و عاجز نمیکنه. بلکه عدم ملکه است، عدم ملکه است دیگه، عدم ملکه است، عدم ملکه هستی از وجود داره. شما میتونید بگید که این نوزادی که زید به دنیا آورد کوره، شما میگه دیدی؟ نه نیدم، کسی بهت گفته؟ نه هیچ که هم نگفته. کور بودن یعنی چی؟ کور بودن یعنی چشم نداشته باشد، قابلیت چشم داشتن هم دارد. الان که قابلیت داره برای چشم داشتن، به دنیا اومدم، دیروز به دنیا اومد. استصحابم که میگه که بصر نداشت فهو اعما، خب میگن آقا این اصل مثبته، عنوان اعمای عنوان نیست که از وجود داره. اینجا هم اینجوره، شما میگید زمانی که نبود قدرت نداشت، پس الان عاجزه، چون در عکس قابلیت قدرت اخذ شده. ولذا ما در جریان استصحاب استقبالی در این گونه موارد اشکال داریم. فلا یطرق الاحتیاط، مسئله 23 رو مطرح کنم روش تأمل کنید. کسی متمکن از قیام هست ولی میترسد بیمار بشود اگر قیام کند، آیا جایز است؟ صرفا به خاطر ترس از بیماری بنشیند نماز بخواند؟ الان مریض نیست، الان خائف است از تروب مرض، اگر بخواهد نماز ایستاده بخواند. خوب دقت کنین، مسئله مشکلیه. خیلی از ادله به عنوان مضطر، لا یکلف الله ما لا طاقت له به، یا اذا قوی فلیقم به این عناوین اومده، باید یک عنوانی وسیع پیدا کنیم. من خوف من از ضرر و المرض یجوز له الصلاة جالسن، بحث مهمی است. تأمل بفرمایید، ان شاء الله فردا دنبال کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
توزیق زمان این عنوان تغییر نمی‌کنه. مثلا من بر اساس این که زمان رو بگم این مدت کوتاه دیگه می عاجزه، زمان رو توسعه که بدم میگم عاجز نیست.
آره دیگه، چون متعلق رو یه وقت میگه نماز اول وقت عاجز، چون این قبیه نماز بین